سلام، میدونم که احتمالاً الان تو مسیر رفتن به محل کار هستین یا شاید دارین قهوه صبحتون رو میخورین، ولی خب میخوام یه لحظه تصور کنین که همین الان دقیقاً روبروی ما نشستین.
آره دقیقاً، یه صندلی خالی اینجاست.
ببینین الان تو مارس سال 2026 هستیم و باید بگم که میدان نبرد رایانش فضایی یا همون سپیشال کمپیوتینگ از هر زمان دیگه داغ‌تر شده.
خیلی داغ‌تر.
راستش مأموریت ما تو این کاوش موشکافانه امروز اینه که از روی کاغذ و اون لیست مشخصات خسته کننده فراتر بریم. ما کوهی از منابع، مقالات تحلیلی، بنچمارک‌ها و خب ساعت‌ها تستای سختگیرانه تو دنیای واقعی رو
که بعضیاش واقعا هم طاقت فرسا بود.
100%. همه اینا رو درباره سه تا قول بیچون و چرای این بازار، یعنی اپل ویژن پرو 2، متا کوست 5 و سامسونگ گالکسی XR2 زیرو رو کردیم. هدفمون چیه؟ این که به شما بگیم پشت این اعداد و ارقام چه خبره.
و اینکه کدومشون واقعا ارزشون پولی که با زحمت به دست آوردین رو داره.
شما رو تو سالهای آینده تغییر بده.
میدونی دلیل اینکه این موضوع تا این حد برای همه ما اهمیت داره اینه که ما اینجا فقط با یه مقایسه ساده بین چند تا گجت پلاستیکی و شیشه روبرو نیستیم.
نه اصلاً.
وقتی منابع رو کنار هم میذاریم، میبینیم که در واقع داریم به تقابل سه تا فلسفه کاملاً متفاوت برای آینده نگاه میکنیم. هر کدوم از این شرکت ها دیدگاه خاص خودشون رو برای نحوه کار کردن ما دارند.
روش ارتباطمون با بقیه.
آره، یا حتی مدل سرگرم شدنمون. این رقابت فقط روی پیشخوان فروشگاه ها نیست. این یه رقابت بزرگ برای شکل دادن به مسیر زندگی دیجیتال شما تو دهه آینده.
خیلی خوب، پس بیاین این موضوع رو باز کنیم و یک راست بریم سراغ بخش اول، یعنی معماری سخت افزار و فناوری نمایشگر.
تقابل فلسفه ها.
آره، بیاین با رویکرد کمالگرایانه اپل تو ویژن پرو شروع کنیم. وقتی داشتم به گزارش رو نگاه می کردم، ارتقای نسل واقعا خیره کننده بود.
خیلی زیاد.
ما داریم درباره پنل های مایکرو اولد دوگانه حرف می زنیم که حالا کیفیت 4K رو برای هر چشم با نرخ نوازشی 120 هرتز ارائه می دن. ولی خب چیزی که به نظرم برای استفاده روزمره شما مهمتره اینه که تونستن وزن دستگاه رو 28% کم کنن.
که خیلی عدل بزرگیه تو این صنعت.
دقیقاً، الان رسیده به 420 گرم. بخش بزرگی از این کاهش وزنم به خاطر استفاده از یه شاسی جدید از جنس آلیاژ آلاژینوم منیزیم هست. یعنی ترکیب مقاومت بالا و سبکی.
ببین یه نکته ظریفی تو این مهندسی وجود داره. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که اپل چطور تونسته این حجم از پردازش رو تو فضای به این کوچیکی مدیریت کنه.
اونم با این وزن.
آره، اونا از پردازنده M5 استفاده کردن که خب با فناوری 3 نانومتری ساخته شده.
یعنی 40% قدرت گرافیکی بیشتر نسبت به نسل قبلی.
درسته، اما قلب تپنده واقعی این دستگاه یه چیز دیگه است. اون پردازنده اختصاصی فضایی R2 هست.
آها، همون سیستم ناوگری.
دقیقاً. ببینین پردازنده M5 مثل موتور یه ماشین مسابقه‌ایه که کارهای سنگین رو انجام میده، اما تراشه R2 مثل یه سیستم ناویگاتور فوق پیشرفت است. به تنهایی و تو کسری از ثانیه وظیفه پردازش همزمان داده‌های 12 تا دوربین، 5 تا سنسور لایدار و عمق سنج‌ها رو بر عهده داره تا محیط اطراف شما رو درک کنه.
و اینجاست که دقیقاً این سوال پیش میاد که خب این سیستم ناویگاتور پیشرفته برای شما که دارین گوش میدین چه معنایی داره؟ تو منابع به کلمه ای اشاره شده به نام لیتنسی یا همون تأخیر.
زمان بین حرکت سر تا تغییر تصویر.
آره، اپل این عدد رو رسونده به تنها 7 میلی ثانیه. یعنی تو آزمایش‌های بالینی اپل مشکل حالت تهوع حرارتی یا همون موشن سیکنس که همیشه بزرگترین کابوس هدست‌ها بوده،
واقعاً کابوس بود.
حالا برای 98% از کاربرا به طور کامل حل شده. و یه ویژگی دیگه که من رو واقعاً شگفت‌زده کرد، سیستم ردیابی چشم با مادون قرمزه که با سرعت 240 هرتز کار میکنه.
اوه، اون قابلیت فوویتد رندرینگ.
آره،
این سیستم فقط نقطه ای که شما دقیقاً بهش نگاه میکنین رو با بالاترین کیفیت رندر میکنه و اطرافش رو کمی تارتر میسازه. نتیجهش چیه؟ بار گرافیکی دستگاه 65% کم میشه. این واقعاً یه شاهکاره.
100%. این فناوری دقیقاً از نحوه کارکرد چشم انسان تقلیب میکنه. ما هم تو دنیای واقعی فقط مرکز دیدمون کاملاً واضحه.
درسته.
اما بیا بریم سراغ رقیبی که رویکرد کاملا متفاوتی داره. قهرمان دسترسی پذیری یعنی متا با هدست کوست 5
که اصلا مسیرش فرق داره.
آره، متا اصلا دنبال ساختن یه دستگاه لوکس با متریال گرون قیمت نیست. تمرکز اونا روی عملکرد مستقل و قیمت مناسبه. اونا از پنل‌های LCD با کیفیت 2.5K برای هر چشم استفاده کردن و به جای تراشه‌های دسکتاپ رفتن سراغ پردازنده موبایلی قدرتمند Snapdragon XR3 Gen 2.
و جالب اینجاست که همین انتخابای هوشمندانه باعث شده وزن دستگاه به فقط 350 گرم برسه.
سبک‌ترین تو این جمع.
دقیقاً بین این ستا این سبکترینه. تصور کنین وقتی قراره یه چیزی رو روی صورتتون تحمل کنین، هر 1 گرم هم به حساب میاد.
واقعاً همینطوره.
متا این سبکی رو مدیون استفاده از لنزهای پنکیکی بسیار نازک و بدنه پلیکربوناتیه. حالا درسته، شاید بدنه پلاستیکی حس پریمیوم آلومینیوم اپلی رو نداشته باشه. اما وقتی صحبت از راحتی روی سر میشه، کار خودش رو میکنه. به علاوه باتری دستگاه حالا 3.5 ساعت به صورت مداوم دوام میاره که یه جهش عالیه.
و اینجاست که باید رقیبی رو معرفی کنیم که اصلا نباید دست کمش گرفت. سامسونگ با گلکسی XR2.
اسب سیاه مسابقه.
آره، سامسونگ اکوسیستم اندروید رو آورده تو میدون، اما با یه سخت افزار بسیار خاص. روشنایی تصویر این دستگاه فوق‌العاده است. پنل‌های مایکرولد با روشنایی 5000 نیت.
5000 نیت دیوانه کننده است.
برای اینکه به شما یه معیار بدم، بهترین تلویزیون‌های رده بالای داخل خونه‌تون شاید به زحمت به 2000 نیت برسن.
خب پس چرا سامسونگ صفحه نمایشی ساخته که به اندازه خورشید روشنه؟
دلیلش کاربرد تو محیط بیرونه.
دقیقاً. دلیلش ساده و در عین حال انقلابی است. تا قبل از این دستگاه‌های واقعیت افزوده تو نور روز عملاً بلا استفاده بودن. سامسونگ تنها هدستی رو ساخته که شما میتونین اون رو روی چشمتون بذارین، توی خیابون آفتابی قدم بزنین و نقشه‌های دیجیتال یا پیام‌هاتون رو با وضوح کامل روی دنیای واقعی ببینین.
یه تغییر بازی واقعی.
دقیقاً. اما پردازش این دستگاه چطور انجام میشه؟
سامسونگ از پردازنده اگزینوس XR1000 ایسان استفاده کرده که یه واحد پردازش عصبی یا NPU با قدرت 50 تا تاپس داره. تاپس یعنی تریلیون عملیات در ثانیه.
آها.
به زبون ساده این یعنی هدست میتونه پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی رو مستقیما روی خود دستگاه انجام بده بدون اینکه نیازی باشه دائما به اینترنت وصل بشه و منتظر جواب سرور بمونه.
ولی جادوی اصلیش یه چیز دیگه است، نه؟
آره، جادوی واقعی و استراتژی اصلی سامسونگ جای دیگه است. اتصال بی‌نقص به گوشی گلکسی S26 اولترا.
آها.
وقتی شما این هدست رو میپوشین، گوشی داخل جیبتون تبدیل میشه به یه موتور پردازشی کمکی. گوشی بار پردازش‌های سنگین رو به دوش میکشه و اینترنت پرسرعت 5G یا 6G رو به صورت بی سیم برای هدست تأمین میکنه. این یعنی هدست میتونه سبک‌تر بمونه چون باتری و پردازنده بزرگ تو جیب شماست.
واقعاً طراحی هوشمندانه‌ایه. استفاده از کامپیوتر قدرتمندی که از قبل تو جیب شماست. خب تا اینجا متوجه شدیم که روی کاغذ و تو بخش مهندسی چه خبره.
بله، اعداد و ارقام رو دیدیم.
اما یه صفحه نمایش 5000 نیتی یا پردازنده 3 نانومتری اگه برنامه خوبی برای اجرا نداشته باشن هیچ فایده ای ندارن. پس بیاین وارد بخش دوم بشیم، اکوسیستم نرم افزاری و کیفیت برنامه ها، جایی که واقعا مشخص میشه این دستگاه ها چقدر تو زندگی ما کاربرد دارن.
دقیقاً، جایی که کار به عمل میرسه.
اپل با ویژن OS 3.9 خودش رو به عنوان قدرت بلا منازع بهره‌وری و کار معرفی کرده. بیش از 15000 برنامه فضایی بومی از روز اول در دسترسه.
و برنامه‌های خیلی سنگین.
آره، ما داریم درباره ابزارهای فوق حرفه‌ای حرف می‌زنیم، مثل آتودسک فیوژن 360 XR برای مهندس‌ها و حتی محیط برنامه نویسی Xcode که به صورت کامل تو فضای سه‌بعدی اجرا میشه.
اگه بخوایم اینا به تصویر بزرگتر ربط بدیم، باید به ویژگی کلیدی یا کیلر فیچر اپل تو این نسخه اشاره کنیم که فضاهای مشترک یا همون کلابراتیو اسپیسز هست.
وای، این قابلیتشون بی‌نظیره.
تصور کنین شما و 7 نفر از همکاراتون تو شهرهای مختلف هستین. با این قابلیت شما میتونین با تأخیری زیر 10 میلی ثانیه دور یه میز مجازی جمع بشین و روی یه پروژه یا مدل سه‌بعدی به طور همزمان کار کنین.
اونم نه مثل یه تماس ویدیویی ساده.
نه اصلا، شما آواتار همکارتون رو میبینین که تو فضای اتاق شما راه میره و به یه بخش از مدل اشاره میکنه. این ویژگی به معنای پایان جلسات خسته کننده ریموت تو قالب مربع‌های کوچیک روی صفحه مانیتوره.
دقیقاً. تصور کنین چقدر جلسات دوشنبه صبح میتونن قابل تحمل تر بشن.
خیلی زیاد.
اما وقتی حرف از سرگرمی میشه اوضاع تغییر میکنه. متا با هورایزن او اس 3 عملاً یه امپراتوری سرگرمی ساخته، بیش از 800 بازی بومی که از همون لحظه اول آماده اجرا هستن.
و بخش اجتماعیش؟
آره، تو بخش اجتماعی تو هورایزن ورلدز 4.0 شما میتونین وارد دنیاهای 64 نفره‌ای بشین که نه تنها کاربرای واقعی بلکه کاراکترهای هدایت شده با هوش مصنوعی بسیار پیشرفته هم توشون حضور دارن. این کاراکترها رفتار طبیعی دارن و تجربه‌ای به شدت زنده میسازن.
و برای گیمرهای حرفه‌ای کامپیوتر هم متای برگ برنده داره. ایرلینک 3. متا با استفاده از استاندارد جدید وای فای 7 موفق شده تأخیر استریم بازی‌های سنگین از روی کامپیوتر به هدست رو به زیر 5 میلی ثانیه برسونه. این برای گیمرهایی که میخوان بازی‌های گرافیک بالای کامپیوترشون رو بدون مزاحمت کابل‌ها روی هدست تجربه کنن، یه رویار دیرینه بود که بالاخره به حقیقت پیوسته.
بله، متا تو بازی عالیه، اما حالا میرسیم به سامسونگ با سیستم عامل اندروید XR2.0. سامسونگ و گوگل اینجا یه اتحاد استراتژیک شکل دادن که نتیجهش دسترسی به بیش از 200,000 برنامه گوگل پلی از همون روز اوله.
البته اینجا باید یه پرانتز باز کنیم.
آره، باید با شما رو راست باشیم. بیشتر این برنامه ها هنوز نسخه های بهینه شده سه‌بعدی نیستن. در واقع شما انگار دارین به یه تبلت غول‌پیکر و دوبعدی نگاه میکنین که روبروی شما تو هوا شناوره.
بله، این یه نقطه ضعف موقته. اما سامسونگ بیکار ننشسته. اونا با همکاری موتور بازیسازی یونیتی بیش از 2000 برنامه رو به طور خاص برای محیط‌های فضایی بهینه‌سازی کردن.
که قدم بزرگیه.
ولی دلیل اصلی هیجان انگیز بودن اکوسیستم سامسونگ حضور دستیار هوش مصنوعی ژمنای 3.1 هست. این هوش مصنوعی به قدری تو درک زبان طبیعی، لحن صحبت شما و مدیریت دستورات پیچیده قدرمنده که تو کارهای روزمره عملاً دستیارهای اپل و متا در برابرش حرفی برای گفتن ندارن.
شما میتونین به طبیعی ترین شکل ممکن با هدست خودتون مکالمه کنین.
دقیقاً.
خب اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه. چون ما نمیتونیم فقط به حرف شرکت‌ها و دموهای تبلیغاتیشون اعتماد کنیم. پس بیاین ببینیم وقتی این دستگاه رو وارد زندگی روزمره می‌کنیم چه اتفاقی می‌افته. میرسیم به بخش سوم.
تست‌های دنیای واقعی.
بله، تست‌ها برای گیمینگ و کار. نتایج بنچمارک بازی‌های سنگینی مثل Resident Evil Village VR واقعاً دیدنی بود. اپل به خاطر چیپ M5 گرافیکی ترین و خیره کننده ترین کیفیت تصویر رو تولید میکنه. اما به طرز عجیبی متا کوست 5 در نهایت برنده تجربه گیمینگ میشه.
میدونی چرا؟
چرا؟
به خاطر کنترلرهای تاچ پرو 2 که تخیل ناچیز 8 میلی ثانیه‌ای دارن و البته همونطور که گفتیم توزیع وزن بسیار راحت‌تر دستگاه روی سر که اجازه میده ساعت‌ها بدون خستگی گردن بازی کنین.
و تو این تست‌های سنگین ما با یه مفهوم مهندسی بسیار مهم روبرو میشیم، محدودیت‌های حرارتی یا همون thermal throttling
که خیلی رو اعصابه. بله، به زبون ساده وقتی پردازنده ها تحت فشار سنگین یه بازی قرار می گیرن به شدت داغ میشن. برای اینکه دستگاه ذوب نشه یا آسیب نبینه سیستم مجبور میشه سرعت پردازش رو کم کنه. این دقیقا مثل اینه که با یه ماشین اسپورت تو یه روز گرم تابستونی با نهایت سرعت رانندگی کنین. موتور داغ میکنه و ماشین خود به خود سرعت رو پایین میاره.
و تو تستا چی شد؟
تو تستا سامسونگ به خاطر طراحی بسیار نازک و ظریفش تنها بعد از 28 دقیقه دچار افت عملکرد و افت فریم میشه. متا 35 دقیقه دوام میاره، اما اپل به لطف شاسی بزرگتر آلومینیومیش که مثل یه هیتسینک عالی عمل میکنه میتونه تا 45 دقیقه نهایت قدرت گرافیکی رو بدون هیچ افتی ارائه بده.
این نکته برای کسایی که عادت به استفاده‌های طولانی دارن خیلی حیاتیه و وقتی حرف از استفاده طولانی مدت میشه باید بریم سراغ کار و بهره‌وری. محققای تست 8 ساعته شبیه‌سازی کار اداری روی این دستگاه‌ها انجام دادن.
8 ساعت خیلیه.
آره واقعاً. و باید بگم اپل تو شفافیت متن بی‌رقیبه. اونا به تراکم 35 پیکسل در هر درجه یا PPD رسیدن. PPD یعنی تو هر زاویه دید شما چقدر تراکم پیکسلی وجود داره.
و 35 عدد فوق‌العاده است.
35 پیکسل در هر درجه. یعنی شما میتونین فونت سایز 9 یه فایل ورد رو تو فاصله یه دست به راحتی بخونین. تو اپل شما میتونین 4 مانیتور 4K مجازی رو جلوی چشمتون باز کنین و طبق تست ها خستگی چشم تو اپل 40% کمتر از رقابا است. اگه برنامه نویس یا تحلیلگر داده هستین این دستگاه رویای شماست.
اما تو بحث بهره‌وری سامسونگ هم شگفتی ساز شد. قابلیت دکس اکس آر محیط اندروید رو به یه دسکتاپ کامل تو فضای سه‌بعدی تبدیل میکنه.
ستاره واقعی سامسونگ اینجا چی بود؟
ستاره واقعی قلم اسپن اکس آر هست. شما یه قلم فیزیکی تو دست دارین که دوربینای هدست حرکاتش رو تو فضای سه‌بعدی ردیابی میکنه. شما میتونین یادداشت برداری سه‌بعدی کنین یا روی اسناد شناور تو هوا با دقتی بی‌نظیر حاشیه نویسی کنین.
برای معمارها و طراحا یا کسایی که به اکوسیستم سامسونگ عادت دارن، این یه ابزار بسیار کارآمده.
بله.
تصور کنیم با یه قلم تو هوا بنویسین. خیلی جذابه. و اما متا. خب اگه راستش رو بخواین، اگه تصمیم دارین 8 ساعت با متا فایل‌های اکسل رو بالا و پایین کنین، احتمالاً وقتی هدست رو در میارین شبیه کسی هستین که 3 روز نخوابیده.
آره واقعاً چشم رو اذیت می‌کنه.
تراکم پیکسلی متا 25 پیکسل در هر درجه است. برای بازی و محیط‌های رنگارنگ عالیه، اما خوندن متن‌های ریز برای چند ساعت مداوم باهاش چشم رو خسته می‌کنه.
البته یه نکته مثبت هم داره.
بله، باید اعتراف کنم که دستیار هوش مصنوعی متا تو خلاص سازی جلسات و مدیریت زمانبندی واقعا عالیه و کمی از این خستگی رو جبران میکنه.
خب، حالا که صحبت از سلامت و خستگی چشم شد، بیاین یه قدم فراتر بریم و وارد بخش 4 بشیم، ردیابی سلامت و مسئله بسیار حساس حریم خصوصی.
که این روزا خیلی بحثش داغه.
خیلی مهمه که بدونیم این دستگاه‌ها حالا دیگه فقط یه جفت نمایشگر نیستن که روی صورت میذاریم. اینا قدرتمندترین حسگرهای پوشیدنی هستن که تا به حال ساخته شدن.
دقیقاً. مثلا اپل ویژگی آی ترک هلث رو معرفی کرده. این سیستم دائما الگوی پلک زدن و گشاد شدن مردمک چشم شما رو بررسی میکنه تا میزان خستگی عصب بینایی رو تشخیص بده و به شما هشدار میده که چه زمانی باید استراحت کنین.
از اون طرف متا رویکردش فرق داره.
آره، متا با استفاده از 6 تا دوربین خارجی تمام بدن شما رو ردیابی میکنه و با بیش از 100 برنامه ورزشی بومی عملاً به یه مربی شخصی مجازی تبدیل شده که فرم حرکات ورزشی شما رو اصلاح میکنه.
اما اگه بخوایم از زاویه پزشکی نگاه کنیم، سامسونگ اینجا فوق‌العاده عمل کرده. اونا سنسورهای پیشرفته بایو اکتیو رو که مشابه تکنولوژی ساعت‌های هوشمند گلکسی واچ هست، مستقیماً تو هدبند دستگاه تعبیه کردن.
که این خیلی کار هوشمندانه‌ای بود.
رو میسنجن. اهمیت این موضوع به قدری بالاست که گلکسی اکس آر 2 تونسته تاییدیه پزشکی کلاس 2 رو از سازمان غذا و داروی آمریکا یا همون FDA دریافت کنه.
کلاس 2 این یعنی چی؟
کلاس دو یعنی این دستگاه دیگه یه اسباب بازی نیست، بلکه یه ابزار پزشکی معتبره که میتونه تو کلینیک های فیزیوتراپی و برای پایش های سلامت مورد استناد قرار بگیره.
خب همه اینا چه معنی میده؟ وقتی یه دستگاه تو هر ثانیه ضربان قلب من، دمای بدن من و اینکه دقیقاً به کدوم نقطه از اتاق نگاه میکنم رو ثبت میکنه، وقتی پای این حجم عظیم از داده های بیومتریک و شخصی وسط میاد، این اطلاعات کجا میرن؟
این موضوع سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه که شاید مهمترین عامل تصمیم گیری شما برای خرید باشه. بیاین شفاف بررسی کنیم. اپل تو زمینه حریم خصوصی همیشه دیوار بتونی دور کاربراش میکشه. تمام داده های سنسورها، نقشه برداری سه‌بعدی از اتاق خواب شما و ردیابی چشم فقط و فقط روی تراشه امنیتی خود دستگاه یا همون سکیور انکلیف پردازش میشه. این یک گاوصندوق دیجیتالیه که حتی خود اپل هم به داده های داخلش دسترسی نداره.
سامسونگ چی؟
سامسونگ هم از سیستم امنیتی بسیار قوی تر ناکس ولت استفاده میکنه، اما از اونجایی که سیستم عاملش بر پایه اندروید و سرویس های گوگله، ناگزیر بخشی از داده های مصرفی و تلمتری برای بهبود خدمات به سرورهای گوگل ارسال میشه.
و متا چطور؟ من شنیدم که سیاست های متا یه چمی متفاوته.
متا اینجا شفاف عمل کرده، اما رویکردش برای خیلی ها نگران کننده است. متا صراحتاً تو توافقنامش اعلام کرده که از داده‌های ردیابی چشم شما از طریق پلتفرمی به نام Horizon Ads SDK استفاده می‌کنه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی تو بازی‌ها و اپلیکیشن‌های رایگان اونا بررسی می‌کنن که چشم شما چند ثانیه روی یه بیلبورد تبلیغاتی مجازی توقف کرده تا در آینده تبلیغات هدفمندتری به شما نشون بدن. این بهای پلتفرم ارزان‌تر متا است.
وای، این واقعا جای فکر داره، اینکه الگوریتم بدون ناخودآگاه شما به چه چیزی جذب شده. خب وقت اون رسیده که تمام این اطلاعات رو جمع‌بندی کنیم. شما که الان داری گوش میدی، به عنوان کسی که حالا تمام این جزئیات رو میدونه، باید کدوم دستگاه رو انتخاب کنی؟ چه کسی تو این نبرد تو مارس 2026 پیروزه؟
تو دنیای تکنولوژی پیروز مطلق وجود نداره. انتخاب برنده کاملاً به نیازها، سبک زندگی و البته بودجه شما بستگی داره. بیاین اینطور دسته‌بندی کنیم.
بفرمایید.
اگه شما یه کاربر حرفه‌ای، برنامه نویس، طراح خلاق یا مدیری هستین که میخواین هدست رو جایگزین سه تا مانیتور بزرگ روی میزتون کنین و از همه مهمتر بالاترین سطح حریم خصوصی براتون خط قرمزه، اپل ویژن پرو 2 با قیمت 2499 دلار برای شما ساخته شده. این یه سرمایه گذاری برای حرفه‌ای است.
کاملا موافقم.
اما اگه شما یه گیمر هستین، عاشق ورود به دنیاهای واقعیت مجازی، بازیهای پرتحرک و ورزش تو خونه هستین، متاکوست 5 با قیمت 499 دلار که تنها یه پنجم قیمت اپل هست، بدون شک بالاترین ارزش خرید رو داره و بهترین انتخابه.
و سامسون برای کیاس؟
و در نهایت اگه شما یک کاربر وفادار و حرفه‌ای اندروید هستین که گوشی پرچمدار و ساعت هوشمند گلکسی دارین و میخواین هدستتون امتداد طبیعی این اکوسیستم برای کارهای ترکیبی و روزمره باشه، سامسون گلکسی XR2 با قیمت 1099 دلار دقیقاً همون حلقه گمشده شماست.
بسیار خوب. دلیل اینکه ما امروز این کاوش مشاکافانه را برای شما انجام دادیم اینه که بهتون یادآوری کنیم این دستگاه‌ها دیگه فقط اسباب بازی‌های علمی تخیلی گرون قیمت نیستن. اینا دقیقاً جایگزین‌های آینده لپ‌تاپ‌های کاری، تلویزیون‌های اتاق نشیمن و حتی باشگاه‌های ورزشی خونگی شما هستن. حالا شما با دیدی باز می‌دونین که کدوم یکی از این اکوسیستم‌ها قراره بخشی از زندگی شما بشه.
دقیقاً.
پیش از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام بحث رو با یه سوال باز ببندم تا امروز کمی بیشتر بهش فکر کنی. ما تو طول این بررسی دیدیم که شرکتی مثل متا تو همین سال 2026 از حرکات ناخودآگاه چشم شما استفاده میکنه تا بفهمه به چه محصولی تو دنیای مجازی توجه کردین. حالا با سرعت پیشرفت هوش مصنوعی تصور کنیم 5 یا 10 سال دیگه رو، زمانی که این هدست ها اونقدر پیشرفته بشن که بتونن ریزترین انقباضات عضلات صورت شما هنگام خوندن یه خبر، میزان گشاد شدن مردمک چشمتون هنگام دیدن یه شخص خاص یا حتی تغییرات ظریف ضربان قلبتون در مواجهه با یه محصول رو تو کسری از ثانیه بخونن و تحلیل کنن، آیا تو اون زمان مفهومی به نام حریم خصوصی ذهنی اصلا معنایی خواهد داشت؟ یا بازاریاب‌ها قبل از اینکه خود شما به صورت آگاهانه متوجه بشین که چیزی رو دوست دارین یا از چیزی میترسین، احساسات شما رو تحلیل کردن؟ به این موضوع عمیقاً فکر کنین. تا کاوش موشکافانه بعدی، کنجکاو بمونین.